بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام و ادب داریم به پیشگاه مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان، و عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، رهروان و عزیزان همراه ما در این تاریخ عاشورایی. در بستر زندگی معنوی خانم فاطمه زهرا بودیم و گفتیم که شناخت حقیقی و وجودی فاطمه زهرا در حد و وسع بشر معمولی و انسان عادی نیست، و این حقیقت پرده از روی اسرار وجودی اون کوثر هستی و اون گوهر آفرینش بر می داره که از حیث وجود امکانی وجودی برتر و دارای قوت و شدت مراتب هستی است. فاطمه‌ای که مصداق حدیث قدسی لولاک هست و مظهر اسماء جمال و جلال الهی هست و به نور وجودش عالم و آدم درخشان و از گریبانش خورشید نبوت، امامت و ولایت تجلی کرده و درخشش یافته. بنابراین از جهت وجود شناختی نمیتوان به عمق و رازهای وجود خانم فاطمه زهرا پی برد، بلکه تنها در پرتو آموزهای وحیانی و معارف قرآنی و روایتهای اهل بیتی که از آفاق قرآن، قرآن صامت و ناطق هدیه بشریت شده، هر انسانی به قدر طاقت و ظرفیتش توان قرب معرفتی و سپس قرب وجودی به شخصیت الهی این بانوی بزرگوار رو خواهد داشت. ما نیز بر اساس یک گزارش تاریخی و ملکی مفصل تا حدی به وجود تاریخی این بانو شناخت پیدا کردیم و بر اساس معارف قرآنی و آموزه ها و گزاره های نبوی تحلیل کردیم تا این انسان کامل ملکی الحدوث و ملکوتی البقاء، این اسوه جاودانه و الگوی ابدی همه مشتاقان کوی کمال قرار بگیره که از جنبه های شخصیت لاهوتی و ناسوتی این بانو، به خصوص اون قسمت حجت الهی بودنش تبیین بشه تا قرب و بعد، قبض و بست معرفتی و رفتاری نسبت به آن عزیز دل پیامبر و صاحب ولایت الهیه بر اساس میزان استعداد خودمون، تلاش و مجاهدت هر کسی که در این راه قدم میگذاره، همواره معنا و مبنای خودش رو میتونه از این طریق به دست بیاره، چرا که شناخت حصولی و حضوری مفهومی و شهودی این بانوی بزرگوار و تشبه عملی به او بسیار دشوار هست. اما در سایه سار شجره طیبه معارف اهل بیت می توانیم به میزان استعداد خودمان، به میزان تلاش و مجاهدت خودمان و به میزان عنایت‌های الهی در حد ظرف وجودیمون از این بانوی بزرگ شناخت به دست بیاریم، معرفت به دست بیاریم. آنطور که مستحضر هستی خاندان پیامبر اسلام بر اساس آیات قرآن در قله عصمت و طهارت قرار دارند. اونها از اون جهت که انسان کاملند، بالاترین ظرفیت برای دریافت فیض الهی رو دارا هستند و از مزایای وجودی و مقامات الهی ویژه‌ای برخوردارند. به همین دلیل به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین مظهر اسم اعظم الهی هستند و انسان‌های دیگر در پیشگاه خداوند نسبت به این افراد وظائف و تکالیفی را به عهده دارند که اطاعت و پیروی از روی شناخت و محبت به این انسان‌های بزرگ از روشن‌ترین تکالیف ما پیروان می‌باشد. چنانکه در قرآن کریم هم روی این مسئله بسیار تأکید شده. البته وظائف دیگری هم در قبال این خاندان کرامت و بزرگی وجود داره که عمل به اونها در سرنوشت و خوشبختی انسان مؤثر خواهد بود. اما هر فردی تا به صورت واقعی جایگاه و عظمت وجودی اهل بیت رو درک نکنه، نمیتواند به اهمیت و تأثیر عمل این تکالیف در سرنوشت خودش واقف بشه. بنابراین معرفت و شناخت این اولیاء الهی و تبیین ویژگی های تکوینی و تشریعی اونها، به ویژه بانو فاطمه زهرا، ضرورتی دو چندان پیدا میکنه. گرچه فهم ما از درک حقیقت این ذوات مقدسه عاجز هست و کلام ما در معرفی مقامات این انسانهای کامل و متعالی قاصر و ناتوان هست، اما با الهام از کلام الهی و معارف دین می توانیم درباره مقام عصمت کبرای خانم فاطمه زهرا و حقیقت وجودی ایشون در عالم ملکوت به اندازه ظرف وجودیمون و قدر فهممون دریافتهایی داشته باشیم. به قول مولانا، آب دریا را اگر نتوان کشی، هم به قدر تشنگی باید چشی. پس با عنایت به آیات و روایات می توان شناخت نسبتاً کاملی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت پیدا کرد و دستیابی به چنین معرفتی البته برای هر کسی حاصل نیست، بلکه برای افرادی که هم مجاهده نفسانی کرده باشند، هم مجاهده علمی و حکمی، میتوان به آستان این بزرگان قدری نزدیک شد. شناخت اجمالی نسبت به این ائمه معصومین، به خصوص خانم فاطمه زهرا، برای جویندگان حقیقت امکان این شناخت وجود داره، اما شناخت کامل اونها با مطالبی که در گذشته مطرح کردیم و در آینده انشالله خواهیم گفت، از محدوده قدرت علمی بشر خارج هستش، چون اونها به مانند دریایی هستند و ما به سان ماهی در این دریا که به اندازه وسع وجودی خودمون نسبت به این دریا شناخت خواهیم داشت و نسبت به این دریا چشیدن آبی از این دریا رو به عهده خواهیم گرفت و از اون بهره‌مند خواهیم شد. اهل بیت علیهم السلام هم واجد آیات تکوینی الهی هستند و هم با اتصال به مخزن و سرچشمه نزول قرآن علم الهی دارند، چرا که اونها باطن قرآن و تجسم یافته جمیع آیات الهی هستند. از این جهت این بزرگواران جامع تکوین و تشریع قرآن هستند، یعنی هر کمال ممکن رو که انسان ظرفیت به رسیدن به اون رو داشته باشه اونها بدون نقص دارن و هیچ عیبی در وجود اونها راه پیدا نکرده. این مقام ویژه رو میتوان از همپایی و همراهی دائمی این انسانهای کامل با کتاب آسمانی قرآن کریم درک نمود. طبق نقل محدثان اسلامی، اعم از شیعه و سنی آوردند که آقا رسول الله فرمودند که انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعدی احدهما اعظم من الاخر و هو کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الخوز فنظرو کیف تخلفونی فیهما. این حدیث در کتاب سنن ترمذی جلد 5 صفحه 329 و بسیاری از کتب روایی دیگر اهل سنت وجود داره، در کتب شیعه هم که وجود داره، مخصوصاً متن رو از کتاب مهم اهل سنت آوردیم که ببینیم اونها هم نسبت به این روایات توجه داشتند، توجه دارند، اما اینکه از این زاویه نگاه نمی کنند و تمسک نمی کنند این جای سوال هستش. می فرمایند که در میان شما چیزی را باقی گذاشتم که اگر بدان چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نگردید، یکی از آن دو از دیگری بزرگتر است و آن کتاب خداست که ریسمان آویخته از آسمان به زمین است و دیگری خاندان من که اهل بیت من هستند و آن دو از هم جدا نشوند. ببینید تأکید پیامبر رو، اهل بیت از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر نزد من آیند، پس مراقب باشید ببینید پس از من با آنان چگونه رفتار می کنید. این گفتار آقا رسول الله است و عبارتش در متون صحاح اهل سنت و کتب دیگرشون و در کتاب احادیث اهل شیعه وجود داره. مخاطبان این پیام الهی وارثان تمدن غنی و قوی اسلام در پهنه زمان و زمینند، یعنی در هر دوره حاکم هست، نسل هیچ عصر و زمانی، مردم هیچ عصر و دیاری از این توصیه سعادت آفرین مستثنا نیستند. الان هم حاکم هست همین مسئله. چنین وصیت فراگیری نشون از هماهنگی کامل کمال تکوینی انسان و تدوین الهی داره، به گونه ای که همه مردم روی زمین تا قیامت در بخش علم و عمل به رهنمود و رهبری قرآن و اطرت نیازمندند و هیچ مکتبی تا انتهای تاریخ بشری پدید نخواهد آمد مگر اینکه عرضه جهان بینی اونها بر قرآن و اطرت لازم باشه و نفی و اثبات اون رو از این روایت ثقلین میتوان استنباط کرد. بنابراین یکی از بهترین روش های شناخت سیره و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رجوع به سنت و سیره اهل بیت هست و همینطور یکی از بهترین شیوه های شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها رجوع به کلمات نورانی پیامبر و دیگر اهل بیت عصمت و طهارت هست. ما از این طریق می توانیم به ساحت پرنور خانم فاطمی زهرا نزدیک بشیم. اساساً یک اندیشه، یک اعتقاد، یک نظر زمانی از زوال مرگ در امان خواهد بود که در اون مغالطه نباشه، جهل نباشه، اشتباه و خطا در اون راه نداشته باشه، چنان که در عرصه رفتار و عمل مرگ و زوال زمانی خواهد بود که در آن ظلم و جهالت و استثمار و طغیان و مانند اینها راه نداشته باشه. اگر کتابی آخرین پیام حکمت نظری و عملی رو با عصمت از دو آفت یاد شده ارائه و تبیین کرده، این دو عصمت همواره مستدام خواهد بود، چنین کتابی جاودانه خواهد ماند. و اگر انسان کامل نیز معادل چنین کتابی باشه، مقام منیع ولایی او از دسترس علل و عوامل بیماری در امان خواهد بود، از نابودی و زوال در امان خواهد بود. اینه که خدای متعال قرآن کریم رو به عنوان کتابی که به هیچ وجه بطلان علمی و عملی در اون راه نداره معرفی میکنه. در آیات 41 و 42 سوره فصلت اینگونه میفرمایند که و انهو لکتابون عزیز لا یعتیه باطلو من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم من حمید. در حالی که این همان کتاب صاحب عزت است، باطل از پیش رو و از پس آن بدان راه نیابد، چرا که فرستاده آن خدای حکیم و ستوده است. پس با گذشت روزگاران و پدید آمدن تحول‌های عمیق در مبانی حکمت نظری و عملی، هیچ گونه خللی در ارکان بنیادین این قرآن رخنه نکرده و نمی‌کند و در معرض بطلان واقع نشده و نمی‌شود. به همین دلیل اندیشه و عمل انسان‌های کاملی به مانند اهل بیت عصمت و طهارت و انسان بزرگوار و بلند مرتبه‌ای به مانند حضرت زهرا که معادل چنین کتابی بیان شده قطعاً زوال ناپذیر خواهد بود. بنابراین معصوم بودن این ذوات نورانی از جهت علم و عمل از این طریق می توان اون رو اثبات کرد که این افراد همتای قرآن کریم معرفی شدند و خداوند هم درباره قرآن این گونه فرمودند در سوره واقعه آیات 77 و 79 انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این کتاب قطعاً قرآنی ارجمند است، در کتابی نهفته که جز پاک شدگان بر آن دست نزنند. اینجا که میگه لا یمسه الا المطهرون، به این معنا نیست که تا وضو نگرفتی دست به قرآن نزن. مطهرون به معنی این که خودتو تطهیر کن با وضو. این ظاهر مطلب هست، یعنی با ظاهر قرآن کریم باید طهارت ظاهری بدن توسط وضو یا غسل یا تیمم با اون باید تماس گیره، و با باطن قرآن مجید که همان معارف الهی و حکمت‌های خداوندی هستند باید با طهارت باطنی دل توسط تزکیه تذهیب ارتباط برقرار کرد. و از اونجایی که طبق حدیث متواتر و مقبول ثقلین بین قرآن و عترت تفکیکی وجود نداره، پس اهل بیت نیز همانند قرآن معصومن و درک مقام حقیقی اونها بدون طهارت روح امکان پذیر نیست. از طرفی همانطور که معارف قرآن مراتبی و ظاهر و باطنی دارد، برای درک مقام ولایت اهل بیت مراتبی وجود داره. به این دلیل هر کس به هر میزان در درون خودش طهارت بیشتری ایجاد بکنه، به همان نسبت درک عمیق‌تر و بهره بیشتری میتواند از عمق ولایت، از ذات ولایت، از حقیقت ولایت بهره ببرد و دستاوردی داشته باشد. و خانم فاطمه زهرا دریافتش، معرفت به مقام او جز از این طریق طهارت ذهنی و قلبی، ظاهری و باطنی میسر نیست و نخواهد بود. این راهی است که بزرگان مطرح کردند در ضرورت الگو گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها. همین بس که در روایات شیعه و اهل سنت حضرت فاطمه زهرا از جهات مختلف به پدرش جناب رسول الله تشبیه میشه. اینه که عایشه در روایتی مطرح میکنه که کسی را در چهره و سیما و گفتار و رفتار به هنگام برخواستن و نشستن از فاطمه به پیامبر خدا شبیه تر ندیدم. این روایت هم در کتب اهل سنت مثل سنن ترمذی جلد 5 صفحه 361 هست، و هم در کتاب های حدیثی شیعه که ما نیاز دیگه به استدلال اون نداریم، در بحار الانوار، در وسائل شیعه و کتب دیگه این روایت هست. همین عایشه مطرح میکنه، میگه که هیچ کس را در حرکات بدن، راه و رسم زندگی، سخن گفتن از فاطمه به رسول خدا شبیه در ندیدم. کسی را از حیث سخن گفتن به رسول خدا از فاطمه شبیه تر ندیدم. نوع راه رفتن فاطمه درست مانند راه رفتن پیامبر بود، و احدی را راستگوتر از فاطمه ندیدم مگر پدرش. اینها روایاتی بود از عایشه که به ترتب در جاهای مختلف درباره تناسب و ویژگی خانم فاطمه زهرا نسبت به پیامبر بزرگوار پدرشون مطرح کرده بودند. در کتاب عقد الفرید جلد 3 صفحه 186، در کتاب اعمالی شیخ طوسی صفحه 400، در کتاب سنن الکبری جلد 7 صفحه 101، در کتاب اعمالی صدوق صفحه 595، در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحه 282. ببینید تمام اینهایی که مطرح کردیم به اضافه مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 341، اینها هم منابع شیعه هستند هم منابع اهل سنت که این روایات رو از عایشه نقل کردند و در کتبشون آوردن با اسناد درست و صحیح. پس هر گونه کمال علمی یا عملی که برای اهل بیت عصمت و طهارت ثابت بشه همانند همتایی اونان با قرآن کریم، طهارت در اندیشه و عمل برای حضرت فاطمه هم ثابت هست و این بانو نیز مشمول اون مقام های بلند که بقیه معصومین دارند نیز ایشون دارا است، چنان که حضرت فاطمه زهرا به سان همتای گران قدرش حضرت علی علیه السلام معارف الهی و قرآن رو تبیین و تفسیر میکنه و در بهرمندی از سرچشمه فیض الهی با دیگر اهل بیت نورانی رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مشترک به هم صنف هستند و تفاوت میان اونها فقط به نوع مسئولیت ها و وظیفهشان مربوط میشه. این هست که همان قدری که ما در باره مقام ولایت ائمه معصومین علیه السلام دلائل عقلی و قرآنی و روایی داریم، به همان میزان برای خانم فاطمه زهرا برای ولایت ایشون، برای مقام متعالی ایشون و مقام ملکوتی ایشون ما روایات داریم و همون استدلال هایی که برای انسان کامل بودن ائمه مطرح و مستدل هست همانها نیز درباره خانم فاطمه زهرا برقرار و مستدل هست. این است که این بانوی بزرگوار رو به عنوان ام الائمه در نظر میگیرند که همه ائمه از مقامات ملکوتی فاطمه زهرا بهره میبرند و این رو انشالله در جلسات آینده بیشتر گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.